دو سال و نیم اخیر با تاسیس دانشکده حکمرانی مسئله حکمرانی به کشور ما وارد شد، دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران. ولی ما قبل ششه پالیسی سیاست گذاری داشتیم. پالیسی گاورننس فرقش توی چیه؟ حتی فرقش با مدیریت چیه؟ یعنی حالا البته خودم تابش فرقش با مدیریت نیستم، ولی واقعا فرق این دو رشته سیاست گذاری و حکمرانی رو نیفهمم. البته اون دانشکده است نیفهمم.
خب حالا ما شروع کنیم بحث رو از همینجا ابتدای کار. آره حکمرانی از دهه 70 80 که شروع شده از همون موقع تأثیرش رو تو کشور ما گذاشته، چه حالا وارد آکادمی بشه چه نشه، ولی بحث اینه که ما چند تا رشته داریم که اینا بعضی وقتا با هم قاطی میشه. یکیش مدیریت و مدیریت دولتیه. حالا اگه تخته بود من می نوشتم، ولی خب نیست، خیلی سخته. آره از یه جهت هم بحث خیلی سریع ترجمه میره، باشد نکته مثبتش باشه. ببینید مدیریت که ترجمه منیجمنت هست مربوط به سازمان‌های خصوصیه، مربوط به شرکت‌های خصوصی، کارخانه‌های خصوصی، نهادهای خصوصی عمدتاً، که خب اینها قوام بخش مدرنیته هستن از یک منظر که رونق و پویایی مدرنیته با همین بخش خصوصیه. حالا اینو تو بحث ادامه بحثا میگیم، چه از زمان کمپانی هند شرقی، چه حالا جلوتر یا چکیدی خود سازمان و جدا شدن شخصیت حقیقی و حقوقی که اون موقع سازمان داره متولد میشه. این رشد و پویایی و شکوفایی مدرنیته بسیاریش ریشه در همین شرکت‌های خصوصی داره که جلوبرنده دانش، جلوبرنده تکنولوژی و جلوبرنده بحث‌های مختلف هستن. منیجمنت به عنوان تئوری‌هایی که به سازمان و مدیریت می‌پردازن مربوط به همین بخش‌های خصوصی هستن. این میشه واسه منیجمنت و مدیریت. ما یه چیز دیگه داریم، مدیریت دولتی. پایین‌تر بیارم. باش. یه چیز دیگه داریم به نام مدیریت دولتی. این ترجمه چیه؟ ترجمه پابلیک ادمنستریشنه. که ترجمه دیگه به نام اداره امور عمومی هم براش انجام میشه. این یه رشته کاملا جداییه که ولی خیلی پیوستگی با رشته بالایی که مدیریت هست داره. این به چی برمیگرده؟ ما جامعه رو سه قسمت میکنیم. یه قسمت که همون بخش پرایویت سکتور میشه که بخش خصوصیه. یه بخش بخش عمومیه که میشه مربوط به کارهایی که دولت انجام میده. این حیطه مدیریت دولتی. یه بخش سومی هم هست که حالا توی ادامه بحث ها بهش اشاره میکنیم، ثرد پارت یا بخش سوم یا جامعه مدنی بهش میگن. تفاوت این سه تا چیه؟ بخش خصوصی مردم غیر دولتی انجام میدن، هدفشون هم کسب سوده. بخش عمومی خدمات عمومی رو انجام میده ولی نیروهای دولتی انجام میدن. بخش سوم که جامعه مدنیه با هر دو اینا اشتراک داره، از یه منظر مردم انجام میدن، غیر حاکمیتی ها، ولی تفاوتش با بخش خصوصی اینه که هدفشون کسب سود نیست. این میشه سه تا بخشی که ما داریم، بخش حاکمیتی و بخش مدیریت دولتی مربوط به اون بخش دوم میشه. خب این هم میشه پابلیک ادمنستریشن که یک رشته خیلی مهمه. این ادمنستریشن خیلی مهمه که همین الانم که هست، ترامپ و اوباما که بخوان با هم کل کنن مثلا، یا با مثلا بایدن، میگن ادمنستریشن من اینجوری بود، ادمنستریشن تو اینجوری بود. اون ساختار کلی دولت و حالا با مدل‌های مختلفی که داره با عنوان ادمنستریشن ازش یاد میشه یا اداره. این دوتا رشته مهم است. ما یه بحث پابلیک پالیسی هم داریم، خط مش گذاری. اونم
اتفاقا خود رئیس جمهور آیک از رئیس جمهور آمریکا از پایه‌گذاران
وودرو ویلسونه. آره پدر علم مدیریت دولتی بهش میرسیم، نقش برجسته‌ای داره. آره این دو تا رشته تفاوتشون، خب علوم سیاسی که حالا پالیتیکس هست مربوط به بحث‌های قدرت و عرضم به حضور شما که حالا نحوه انتقال قدرت اون بحث‌های دیگه می‌پردازه. از این منظر همه این سه تا دو به دو با هم اشتراکاتی دارن. مثلا بحث پابلیک ادمنستریشن مربوط به دولت، ولی مربوط بحث اجرای دولت، کارهای تکنیکالی و کارهای فنی که باید انجام بده که حالا به اینا میرسیم، ولی اون بحث عمومی چه سی وارد این بحث اجرا نمیشه. این سه تا رو گفتم که تعاریفشو با هم قاطی نکنیم، بدونیم وقتی ما داریم میگیم مدیریت دولتی چه تفاوتی با مدیریت داره به عنوان منیجمنت و بیزینس، چه تفاوت‌هایی هم با عرضم به حضورش علوم سیاسی داره وقتی داریم میگیم مدیریت دولتی، که حالا مفصل‌ترش رو میرسیم. خب حالا من یه شمایی از کل بحثی که الان میخواییم داشته باشیم و بهتون میگم که اگه بعضی جاهاش خسته کننده ممکنه باشه براتون و دور از ذهنتون باشه، یا حداقل بدونید یه جاهایی قطعا رفتی برشته شما داره، امیدوار باشید و ادامه بحث رو جذابتر دنبال بکنید. با یه سوال شروع میکنم، حکمرانی نوین کسی میدونه چیه؟ وقتی میگیم حکمرانی نوین یعنی چی؟ منظورمون چیه؟ جان؟ آره، ما اینجا بحثمون دقیقا همینه که چطور چه اتفاقاتی میفته که بحث‌های دولتی از گاورمنت به معنای حکومت شیفت پیدا میکنه به گاورننس و ترجمه ای که براش انجام دهن حکمرانیه، که کل سیمای دولت تغییر میکنه از دهه 80 به این طرف. این یعنی محور بحثای ماست، اما ما زمینه های شکل گیری اینو میخوایم انجام اینو دنبال بکنیم و در نهایت اگه برسیم که نمیدونم توی این قبل از اون برسیم یا نه، اگه برسیم و بعد نتایجش، نتیجهش این میشه که شما تا دولت مرحوم رئیسی اگه دنبال میکردید بحث ها رو، هر بحثی میره بحث عنوان حکمرانی بهش اضافه میشد. نمیدونم دنبال میکردید یا نه، حکمرانی آب، حکمرانی مثلا محیط زیست، هر چیزی رو اسم حکمرانی توش میذاشتن و هر پژوهشکده‌ای بود یک عنوان حکمرانی هم به اون اضافه میکردن و همه بودجه ها راجع به این مسئله حکمرانی توضیح و آره اندیشکده ها توضیح میشد. این نشون میده که خب چقدر این مسئله مهمه، ولی آیا واقعا کسانی که استفاده میکردن میدونستن این معناش چیه، چه مفهومی داره، چه تبعاتی داره یا نه؟ ولی خب همین صرف استفاده نشون میده که چقدر این مبحث مهمه و فهمیدنش لازم. خب این محور اصلی بحث ما هست، ولی حالا مرور که بخوایم بکنیم، ما از یه مرور خیلی کلی راجع به دولت مدرن می‌کنیم، خیلی کوتاه وارد که یه پیوندی با بحث‌های فلسفی هم داره، خیلی کوتاه البته. دولت مدرن رو که راه افتاد، شکل‌گیری مدیریت دولتی نوین، شکلی مدیریت دولتی رو می‌گیم از تقریبا اواخر قرن 19 و اوایل قرن 1800 خورده‌ای تا 1923، اینجا که مدیریت دولتی شکل میگیره و مدیریت بازرگانی یا منیجمنت، این دو تا دارن شکل میگیرن. بعد اونجا رکود بزرگ داریم 1930 بعد از جنگ جهانی اول، که اینجا یه شیفت اقتصادی اتفاق میفته و اقتصاد کینزی و نهادگرایی، توی بچه اقتصاد دیگه میدونن، اینا وارد عرصه میشن توی آمریکا و حالا میگم چرا هم آمریکا. اینجا یک دولت رفاهی شکل میگیره تا انتهای همین دوران بحرانی که شیفت پارادایم دوباره داریم تو دهه 1980. ما دو تا شیفت پارادایم داریم، یکی 1930 بعد از بحرانهای 1930 رکود بزرگ، دوباره یه بحرانهایی داریم، بحرانهای دهه 60 و 70 میلادی، اونجا دوباره شیفت پارادایم اتفاق میفته که نئولیبرال ها سر کار میان. این از منظر اقتصادیش. و اینجا دوباره بچه‌های جامعه شناسی هم میتونن ارتباط بگیرن با بس، تو اون شیفت پارادایم دوم بحث‌های هابرماس و بحث‌های کالکتیویسم و حالا بحث‌های فوکو و همه اینا اون تو اون پارادایم دوم، تو شیفت پارادایم دوم اتفاق میفته.
اینا کلیشون خودشون جامعه شناس بودن، نورس و اینا برای توسعه و
آره دیگه، ولی خب اون بحث اقتصادیشون خیلی پررنگ‌تره دیگه تو اون بحث هاشون. حالا از منظر جامعه شناسی گفتیم، از منظر علوم سیاسی هم بگیم، خود شکل‌گیری دولت رفاه در آمریکا بعد از 1930 کاملا یک بحث سیاسی به یک معنا، در رقابتی که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم با بلوک شرق داره و خدمات دولتی مفصل‌تری رو میخواد ارائه بده و یک مقداری دولتش نگاه‌های چپ توش تقویت میشه و دوباره تو دهه 1980 اونجا افول شرق و شوروی هست و اونجا دیگه دولت خیلی کاملا راست میشه، راست افراطی و نئولیبرال میشه و اینا همش دلایل سیاسی داره. ما اینجا اتفاقاتی که به صورت تاریخی هم افتاده، چه جنگ جهانی اول، چه حالا بحث استعمار، چه جنگ جهانی اول، چه بحث جنگ جهانی دوم، چه بعدش جنگ سرد و فروپاشی شوروی، همه اینا مدخلیت داره در این اتفاقی که داره میفته و سیمای دولت رو تغییر میکنه. از این منظر یه نکته که خیلی مهمه اینه که ما باز خودمون توی سرفصل‌های مدیریت اینو داشتیم که هر حادثه‌ای رو از منظر تئوریک حتی می‌خوایم اگه بررسی کنیم، باید زمینه‌های تاریخیش، سیاسیش، اقتصادیش، اجتماعیش، فرهنگیش، همه اینا رو واقعاً بررسی کنیم و دستمون باشه تا اون موقع بتونیم ادعا کنیم که ما این پدیده رو می‌تونیم بفهمیم. و حالا گام دوم که آیا میتونیم نسبتی بین این پدیده که در غرب اتفاق افتاده با خودمون و جامعه خودمون پیدا کنیم یا نه، که خیلی ازش دوریم. ولی خب در اصل این گام دومه، لازمش گام اول هست که توی همون کانتکست مدرن اگه ما یه چیزی رو می‌خوایم بفهمیم، زمینه‌های تاریخیش، اقتصادیش، اجتماعیش، سیاسیش و حالا بحث فلسفیش هم که شما حالا مفصل‌تر خوندید، این زمینه‌ها خیلی مهمه برای فهم خود اون قضیه. خب بعد از این شیفت پارادایم دوم در دهه 1980 فضای بین الملل خیلی جدی میشه. سازمان‌های بین الملل، اون سه تا سازمان براتون وودزی، تجارت جهانی و بانک جهانی، اونا هم خیلی نقششون پررنگ میشه. اونها صحنه گردان قضیه بین الملل میشن توی این شیفت پارادایمی از گاورمنت که حکومته به گاورننس که حکمرانی باشه، و از اونجا دیگه کل جهان سیمای دولتش تغییر پیدا میکنه به خاطر این سیاست ها، و حکمرانی میشه مسئله اول. حالا مباحثی که مربوط به دولت، مباحثی که مربوط به جامعه شناسی، مباحثی که مربوط به علوم سیاسی، مباحثی که مربوط به اقتصاد و مباحثی که مربوط به حواس مربوط مدیریت، یعنی مسئله اول میشه این حکمرانی، و از این منظر میشه مسئله روز ما. و خیلی هم نزدیک این بابت، چون تو خود غرب هم خیلی دور نیست این قضیه، بعد مثل بحثای مدرنیته نیست که اون غرب اتفاق افتاده براش و عبور کرده و الان یه چیز دیگه است. نه، الان تو یک مسئله هستیم که مشترکیم با اونها، که این حکمرانی و گاورننس و تبعاتش و اینکه حالا چطور میشه بهینش کرد، حالا مسائل مربوط خودش الان هم مسئله روز غرب هست. خب این سیمای کلی رفت بود که امیدوارم
با آینده پژوهی و اینا
با همه اونام رفت داره دیگه. آره دیگه، از این منظر پس قاعدتا تا الان متوجه شدید که چه مبحث مهم و کلی است. یکم بلندتر اگه بیت ممنون شم.
مدل تاریخی بود که شما بیان کردید، اگه بخوایم تعداد بندی علم از این مایه رو بدیم، ما میتونیم تقدم و تاخر منطقی اینا رو توضیح بدیم.
من فقط الان ببین، این که کلن دستگفت خودمه، خب شما میتونید نقدش کنید.
نه من خب نقدش کنم،
ولی حالا اتفاقی که داره میفته، من دارم میگم که چه اتفاقاتی میفته دیگه که این شیفت پارادایمی اتفاق میفته. حالا شما از منظر خودت میخواید تحلیلش کنی؟
منظور آقای سیدی رو فهمیدم. چرا این یه سری برهاش بازگشت به قبله، مثلا در 1980 که پولیون یا نولیبرال و احیا میشن، اینا کاراکینز رو بدعت میدونن و کار خودشون رو بازگشت به سنت نورکلاسیک میدونن.
نه من مثلا اینه نظر امر سیاسی در امر اجتماعی
این تو شیفت پارادایم دوم خیلی پررنگ میشه.
نظر امر اجتماعی سیاسی با حکمرانی هاشون دقیقا چه اتفاق میفته؟ این حکمرانی این رویکرد جدید که داره از اینا خروجی میگیره در ساعتها و لبلهای مختلف در لایههای مختلف داره درس رو دنبال میکنه، اینها یه فرایند غیر تاریخی هم دارن، یعنی یک مسئله معنایی هم براشون.
این دقیقا ببین اون چیزی که تو بحث ما هست اینه که از ابتدا این بحران وجود داشته، از 1887 که برادر عزیزمون وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکای پایه گذاری میکنه، این بحران وجود داره، و همون زمان این چالش بین امر سیاسی و امر اجتماعی و امر اقتصادی اونجا وجود داشته. این دقیقا امتداد پیدا میکنه تا قضیه حکم کنی. ولی مسئله چیه؟ مسئله اینه که ما توی آمریکا یه جریان مینستریم و جریان غالب داریم، یه جریان اپوزیسیون و جریان حاشیه انتقادی داریم. از روز اول که این دوتا با هم چالش داشتن تا روز آخر که حالا مثلا انتهای قضیه باشه، هر دوی اینا از یک منظر دارن بحثاشون ارائه میدن، توی حکمرانی به هم میرسن. خب یه اشتباهی که بعضی از رفقای ما مثلا دوستان دیگه که حالا شما میشناسیدشون اینا مطرح میکنن، اونا از یه منظر حکمرانی رو میگیرن، از اون منظر جریان انتقادیه، ولی نکتهش اینه که جریان غالب و مینستریم هم حالا بهش میرسیم مفصل، اونم دقیقاً از منظر خودش به حکمرانی رسیده. بنابراین نمیشه حکمرانی رو از اون منظری که اون دوستان شما تحلیل میکنن که مثلا این ناشی از این جهش شیفت پارادایم عقلانیت مثلا اتفاق افتاده، نه اتفاقاً از منظر جریان غالب و جریان مینستریم که حالا نئولیبرال ها و کلاسیک های جدید هم باشن، اونا هم از منظر خودشون دارن، اونا برشون شیفت پارادایم اتفاق نیفتاده، شیفت پارادایم عقلانیت پست مدرنی که اتفاق افتاده، ولی اونا از منظر خودشون که حالا میگیم منظر خودشون یعنی چی، دقیقا به حکمرانی میرسن.
مسئله کاربردی کلان و همه‌جانبه براشون
اتفاق. آره دیگه. آره خب حالا وارد بحث اصلیمون بشیم و در نهایت بتونیم انتهای بحث که حالا میگم دو جلسه یا سه جلسه بعد از اذان هم نیاز باشه یا نباشه، حالا ببینیم به جوری چه جوری میشه، میتونیم اینا رو بفهمیم، فهم کنیم و بفهمیم حکمرانی نوین یعنی چی. آره و حالا بعد از حکمرانی نوین هم دیگه این ترکیبات مختلفی میچینن، حکمرانی شبکه‌ای داریم، حکمرانی شرکتی داریم، حکمرانی مشارکتی داریم، هر مدلی بگید داریم، ولی وقتی این پایه رو بدونیم میفهمیم که ما هر کدومشون از چه منظری دارن یه وجه حکمرانی رو پررنگ میکنن و یعنی چی. همه اینا یک بنیانی دارن، چه بنیانی شما میگیم، و در نهایت اون بحث های حکمرانی هایی که ترکیب های دوگانه ای که ان به توان ان همینجوری و ان میل میکنه به بی‌نهایت، همینجوری مدل های مختلفی دارن. خب شروع کنیم بحثامون رو. یه ارتباط بدیم با بحث های گفتمان، اون بحث های ماکیاولی و اون شیفت پارادایم هایی که با هابز و اینها تثبیت میشه توی فلسفه غرب، خروجش چی میشه؟ خروجش این میشه که ما اگر دولت مثلا هدفش، خیلی گذرا دارم میگم تو فقط ارتباط تو ذهنتون ایجاد بشه و بنیان دولت مدرن رو بفهمیم، قبلا اگر هدف سعادت بود، چون تو مدل سلسله مراتبی و حالا مدل که یه قایتی داری، مدل ارسطویی یه قایتی و یک تکاملی بود و یک سیر سعادتی که ما باید به اون میرسیدیم، دولت هم باید زمینه سازی این قضیه رو میکرد. از این ماکیاولی و البته از قبلش نیکولاس کوزانوس قاعدتا دیگه، که این جهان سلسله مراتبی رو حذف میکنه، یک جهان افقی رو تئوری پردازی میکنه. اینا رو فقط داریم مرور میکنیم دیگه، شما بهتر از من دیگه اینا رو مسلطی. یک جهان افقی رو داره معرفی میکنه دیگه، اون سلسله مراتبی ارسطویی وجود نداره. تو این نظام افقی دیگه ماکیاولی روی این مبنا داریم یاد میگه دیگه، ما نمیخوایم فیلسوفان و اینا ما رو سر کار بذارن با بایدها و نبایدها، ما با واقعیتها کار داریم. اینجا داره شیفت پارادایمی اتفاق میفته توی ماکیاولی، ولی دیگه هابز و اینا کاملش میکنن و تهش میشه این که ما کاری با بایدها و نبایدها نداریم، ما با واقعیتها کار داریم و این واقعیتها هم دیگه این قایت و تکاملی وجود نداره، عملا همه چیز افقیه. و اگر قبلا مثلا یه چیزی اخلاقی بود به دلیل همون قایت و تکامل و ما باید به اون میرسیدیم و سیاست رو باید بر مبنای اون تنظیم میکردیم، الان برعکس میشه، الان یه انقلاب کوپرنیکی اتفاق میفته دیگه. اینا رو دیگه خاطر دوستان در جریان هستن که دیگه ما اون سیاست هدف حفظ جانها و صلح و حالا مثلا رفاه و اینها و هر چیزی که به این کمک بکنه اخلاقیه، یعنی اخلاق میاد ذیل سیاست. اگه قبلا برعکس بود این انقلاب کوپرنیکی اتفاق میفته. نتیجه چیه؟ به خروجی بحث ما نتیجه اینه که دولت اگر قبلا هدفش سعادت بود، الان دیگه این چرت و پرت ها و خرافات و اینا نیست، الان آره دیگه هدفش خیر عمومیه. اما این خیر عمومی قبلا واژه معنای دیگه ای داشت، سعادت و فلان اینها، که آقای زالی هم اشاره های به این کرد دیگه. حالا بعضی میخوان مثلا بگه نه ما هدفمون خیر عمومی، متوجه این شیفت پارادایمی نیستن. اتفاقا یه شیفت پارادایم اتفاق افتاده، خیر عمومی دقیقا همینه، جلوگیری از جنگ، رفاه و پیشرفت و همه این آرمان هایی که برای دولت مدرن متصوره، به علاوه دو تا چیز دیگه که آزادی و برابری هم اشاره کردن. بنابراین هدف دولت میشه چی؟ میشه انجام امور به نحوی که این خیر عمومی محقق بشه. حالا تو تعریف های مدیریت دولتی یه چیزایی میارن دیگه، پابلیک مثلا پرابلمی داریم و یک مسئلهی داریم، دولت میاد یک پابلیک پالیسی انجام میده، یک خط مشی میذاره که نتیجه این میشه پابلیک فیر یا پابلیک گود یا مثلا پابلیک ولیو هر چیزی، یعنی این سگانه رو تو ذهنتون داشته باشه، این میشه کاری که دولت میخواد انجام بده. حالا چالش از کجا شروع میشه؟ از اینجا شروع میشه که ما داستانمون با آمریکا شروع میشه. چرا با آمریکا شروع میشه؟ چون میراثدار تمام تمدن غربی در آمریکا اتفاق میفته و از زمانی که این علوم دارن متولد میشن، از جمله حالا جامعه شناسی و اقتصاد و مدیریت، همه اینا دیگه در آمریکا متولد میشه. قطعا پیشینه‌ای داشته توی آمریکا از رنسانس تا 1200 بعد از پایان جنگ‌های صلیبی، اتفاقاتی که براش میفته تا 1400 مثلا تغییر سبک زندگی، اون بحث‌های هنری و اون بحث‌های فیلسوفی و تا 1500 که استعمار داره شکل می‌گیره. خیلی داریم سریع می‌گیم، هر کدومش می‌دونیم که 7 8 10 واحد دست به خود داریم سریع می‌گیم. تا استعمار شکل می‌گیره، تا اقتصاد مرکانتیلیستی شکل می‌گیره، ثروت کلان در نتیجه اون کشتارها و خشونت و توحش این انسان‌های نایس و خوشگل و متمدن، ثروت کلانی رو برای دولت‌های اروپایی در میاد. این دولت‌ها به شدت با هم کشت و کشتار می‌کنن، اولش سر جنگ‌های حالا مسیحی و پروتستان و کاتولیک خودشون، بعد میگن آدم باشیم، وستفالی اتفاق میفته، میگن آقا جون بعد مذهب هم دیگه رو نکشیم. اون وقت مستعمره ها میشه، حالا به خاطر مذهب هم دیگه نکشیم، به خاطر مستعمره ها هم دیگه رو بکشیم، همینجوری کشت و کشتاره تا تا برسه به 1800 و این حوالی، اینجاها دیگه داره اتفاقات خیلی پیچیده تر و نزدیکتر میشه. تو این زمان وضعیت دنیا چطوره؟ ما توی اروپا پروسو داریم، جزء قدرت‌های بزرگ، فرانسه رو داریم، آلمان و اینا هم که تو همون پروسو اینا هم، آمریکایی که تقریباً 100 سال از انگلستان استقلال پیدا کرده اما هنوز قدرت جهانی نیست. قدرت جهانی کجاست؟ تو اروپاست، پروس و فرانسه به صورت خاص. حالا اینجا داستان ما شروع میشه. از اینجا حالا آمریکا با بریتانیا هم همیشه یک قرابتی دارن دیگه تو بحث‌های مدیریت و اقتصاد و علوم سیاسی و همه اینها. اینجا داستان داره شروع میشه. ما یک مدلی از دست شما در نکنم سید ممنون، یک مدلی و یک نحوه‌ای از اداره جامعه داریم که کجاست متمرکزه؟ توی همین پروس و فرانسه و حالا انگلستان و آمریکا. هنوز حرفی برای گفتن نداره، صرفا داره الگوبرداری میکنه. و اینجا اولین اتفاقهایی که داره مکتوب میشه و جزء میراث مکتوبیه که به ما رسیده، بگو شما.
اینجا یه تذکر بدیم که آمریکا از بعد تولدش به خاطر شرایط تاریخی و جغرافیای خاص کلاً وضعیت پراگماتیستی داره. یعنی می‌بینی که فلسفه، همه علومی که اشاره کردی، جامعه شناسی، به اون معنای نظری که تو اروپا مورد بحث اصلا به این شکل وارد آمریکا نمیشه. اساساً اونا یک وجه پراگماتیستی و عملگرایی دارن
از منظر خودشون همه چی. این تو دقیقاً قضیه وبرم میاد، حتما اینو میگی که اونا خوانش خودشون دارن. تو این فضا آره، از منظر اداره که هم گفتیم ادمینستریشن، اولین اتفاق داره در 1953 در انگلستان میفته.
800 یا 900؟
1800 اشتباه گفتم. چه اتفاقی داره میفته؟ دارن اینجا اون فعالیت هایی که دارن انجام میدن باهاش کل دنیا رو گرفتن، باید بهینه تر بشه. اولین گامی که میخوان اینا بهینه کنن که مربوط به بحث رشته حالا ما مدیریت دولتی میشه چیه؟ اینه که ما این مستخدمهایی که داریم، این واژه مستخدم واژه مدیریت زیاد باش کار دارن، مستخدمین دولتی هم الان قانون داریم براش، این مستخدمین رو بیایم براشون یک سری صلاحیت هایی بذاریم، یک سری توانایی هایی رو اینا کسب کنن، ما آزمون بگیریم. این اولین باری که داریم ثبت میشه. حالا قطعا قبلا هم یک مدل هایی بوده، ولی اینا چیزایی که به ما مکتوب رسید، یعنی میراث مکتوب ماست که حالا اونا قطعا سیاست های استعماری خودشون هم داشتن.
میراث بوده، یعنی پدر مثلا وزیر بوده، کارمند دولت بوده، فرزند داشته.
آره دیگه. اینجاها اون رگه های مدرنیته داره دیگه خیلی عملیاتی میشه، از اون مدل های خانوادگی و اونا داره فاصله میگیره. اینجا یه گزارشی رو میدن، این گزارش خیلی معروفه و این بعدن به یک مدلی میرسه به نام نورس کورت تریویلیان. حالا اسمش حالا تو ذهنتون نمونه، خیلی مهم نیست، اونجا که اگه مهم بود میگیم کجاست. اینا به یک مدل میرسن تو همون 1853، این میشه اولین پایه‌گذاری. اما آمریکا 30 سال بعد این الگو برداری میکنه. حالا برگردیم دوباره با آمریکا، شرایط اداری آمریکا چجوریه اون زمان. یک سیستمی دارن، اسپویلد سیستم، و بهش میگن نظام تاراج. به چه معنا؟ به این معنا که هر حزبی که به قدرت میرسه توی دولت در آمریکا، تمام مناصب و تمام، حالا حتی پست‌های کارشناسی که الان ما میگیم کارشناسی، اون موقع همچین چیزی هم مطرح نیست، به یک معنا تمام اداری دولت رو از آن خودش میکنه. این اگه ما میگیم مثلا اتوبوسی، اون موقع قطاری بوده دیگه. تمام مستخدمین دولتی مرخص می‌شدن که از حزب مغلوب بودن و حزب جدید، به عنوان غنیمت پیروز شدن در انتخابات، تمام اینها رو از آن خودش می‌کرده و یک دولت جدیدی رو شکل می‌داد.
الان هم همینجوریه
دیگه. نه الان اینجوری نیست. شوخی نکن دیگه، 100 سال رشته ما رو می‌خواید بریز زیر سوال. دادم میگیم پایه‌گذاری شروع قضیه است.
از اینجا توجه کن. یکی آمریکای اون موقع تازه یک پارچه شده، جنگ‌های به اصطلاح شمال جنوبی تموم شده. همچنین دولت اون موقع دولت خیلی کوچیک و محدودیه. یعنی الان بهداشت داره، نه آموزش پرورش داره. فقط یه دولت خیلی اصلا با دولت الان نباید مقایسه.
خب حالا این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اینجا دیگه اون جریان غالب و جریان منتقد اینجا پاشون باز میشه به داستان ما. یه دوگانه‌ای داریم دوگانه جفرسون همیلتون. هر از گاهی هنوزم بعضی از دولت‌ها به اشاره می‌کنن، مثلا دموکرات‌ها خیلی میگن دولت ما دولت جفرسونیه و ما یه جفرسونی داریم. این جفرسون خودش سومین رئیس جمهور آمریکاست و یه همیلتونی داریم که این معمار سیستم مالی آمریکاست و دو تا آدم کله گنده آمریکایی هستن. جفرسون اون کسیه که همه این بحثایی که جان لاک و اینا داره میاد آمریکاییش میکنه و بیانیه استقلال آمریکا و اینا رو مینویسه. عملا روح آمریکایی تو این جفرسون بلول میکنه و این مکتوبش میکنه. یعنی میخوام بگم جایگاه جفرسون کجاست و دقیقا حکمرانی که ما میخوایم بگیم از همینجا این چالشش وجود داشته، از این دوگانه جفرسون همیلتون. خب یه کتابی هم داره، انجیل مخصوص خودش هم داره دیگه، هر چیزی این خزعبلات ماوراء طبیعی و از این چیزا بوده اینا رو حذف میکنه، هر چیزی خیلی دنیایی دو تا چهار تا بوده اینا رو نگه می‌داره، این انجیل رو بخون. بعدین هم یه انجیل جفرسون هم داریم دیگه. حالا جدای از اینها، جایگاه جفرسون مشخص شد، همیلتون هم مشخص شد، میگه اختلاف نظری با هم دارن. جفرسون چی میگه، همیلتون چی میگه؟ همیلتون میگه ما باید یک دولت متمرکز و قوی داشته باشیم. همه اینا واژه‌هاش مهمه ها، ولی ما نمی‌رسیم خیلی بازشون کنیم، ولی شما دیگه قاعدتاً آدمای تیزی هستید، اینا رو با تو ذهنتون داشته باشید. یک دولت قوی متمرکز نخبه‌گرا داشته باشیم که بتونه کار رو انجام بده. اون بعد جفرسون میگه چی؟ میگه نه، ما بنیانمون چیه؟ بنیانمون آزادیه، بنیانمون مردمن، بنیانمون برابریه، اینا باید تو اداره دولت هم دخیل باشن. بنابراین ما باید به مردم اعتماد کنیم، کارها رو به اونا بسپاریم، مردم رو توانمند کنیم و اونها کار انجام بدن، دولت هم غیر متمرکز باشه، نه با دولت حاکم باشه بر مردم، مردم باید کارها رو جلو ببرن. این دوگانه رو تو ذهنتون داشته باشید، دوگانه جفرسون همیلتون. اینها از تقریبا 50 60 سال قبل که الان ما تو سال 1800 مثلا 50 خود 1800 نزدیک 70 80 هستیم، غلبه سنت جفرسونی بوده که خروجیش میشه چی؟ همین اسپویلد سیستم، نظام تاراج. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی دولت پیروز هستی یعنی چی؟ یعنی شما دیگه میشی نماد اراده عمومی و شمایی که باید کارها رو پیش ببری، کارهای اجرایی رو هم دیگه ها دیگه، چون انتخابات که تموم شد، کار اجرایی و شما تمام دولت رو از آن خودت میکنی. چرا؟ چون تو دیگه نماینده روح عمومی هستی و سنت پیروز و غلبه هم سنت جفرسونی، یعنی کارها رو باید حالا مثلا مردم باید انجام بدن و اون دولت مثلا مرکزی مقتدر و اینها خیلی موضوعیت نداره، اون مدل همیلتونی. خب اینا میاد جلو تا میرسیم به دوران وودرو ویلسون. چه اتفاقی میفته؟ اینجا یه رئیس جمهوری داره آمریکا که یک وعده ای به یکی از اون جناح خودش میده و وقتی نمیتونه اون وعده رو انجام بده و اسمش
تو این دوره بعد رئیس جمهورا بیش از 8 سال هم هستن.
آره دیگه
قانون منع اون دو تا 4 سال بکنه نداره
و رئیس جمهور رو ترور میکنن، میکشنش و یه چالش میشه. یعنی دقیقاً همین مدل بعدی که داده بودن جان
لینکلن رو میکشن.
1881 اسمش الان تو ذهنم نیست،
آبراهام لینکلن کشته میشه.
و آره این 1881 وقتی که این بحران اتفاق میفته که رئیس جمهور آمریکا به دلیل وعده‌ای که داده بوده که پست‌ها رو تصدی بکنه، مثلا بسپاره به یکی از مثلا رئیس ستادش مثلا و کشته میشه، هر اتفاق مهمی که داره تو این تاریخ میفته ریشه در یک بحران داره، یک بحرانی اتفاق افتاده که نتیجه‌اش این بحرانه که اتفاق میفته، اینا الگو برداری میکنن از مدل انگلستان و اون گزارش نورس کور تریویلیان رو، اینا یک مدل آمریکاییشو به نام قانون پندلتون در 1883 تصدیق میکنن که چی؟ که آقا جان این کارهایی که دیگه خیلی فنیه، اینا کارهای فنیه، اینا رو باید بسپاریم به یک آدمهای کارشناسی. از اینجا داریم کارشناس متولد میشه و اینها پست‌های سیاسی نیستن که ما هر رئیس جمهوری که میخواد کل دولت بخواد عوض بشه، اینا این کار فنی هم باید آزمون ازشون بگیریم. نمیشه که حالشون شما پسرخاله رئیس ستاد مثلا استان مثلا قزوین هستیم و بیاییم بذاریم مثلا فرماندار مثلا تون کابون مثلا. اینا تو آمریکا به این میرسن میگن خب پس پیشینه هم داره، انگلستانه این کار کردن موفقیت آمیز بود تو سیستم پادشاهی خودشون ولی ما باید هر چیزی رو آمریکایی کنیم، تو سیستم آمریکایی خودمون یک قانون پندلتون می‌نویسیم. اینجا شروع عملاً نزج گرفتن نظام اداری آمریکاست و تو این فضا وودرو ویلسون همون سنگ نهایی رو پایه‌گذاری میکنه و سال 1887 یک بیانیه می‌نویسه. این بیانیه خیلی مهمه، یعنی بخونیدش فکر میکنید یکی از همین طرفداران اسلامی سازی دانش مثلا توی جمهوری اسلامی اینو نوشته. خیلی جملات کلیدی، یه بار خودتون بخونید، سرچ بکنید بیانیه وودرو ویلسون 1887. اونجا خیلی نکات کلیدی میگه، اونجا داره بنیانگذاری میکنه نظام اداری آمریکا رو. بحثش چیه؟ بحثش اینه که ما یک آمریکایی داریم که به یک روحی رسیده، این روح مایه افتخار ماست، این روح آزادی و عرضم به حضور شما که وجود داره در ما. ولی ما یک چالشی داریم. چالشمون چیه؟ اداره و کارآمدی. ببین چقدر با مسئله ما هم نزدیکه. میتونید معادل سازی کنید دیگه. ما یک روحی داریم، مثلا انقلاب 57 و مثلا آرمان‌هایی رو، ولی یک چالشی داریم که اون چالشمون چیه؟ همین دولت. دولتی که خیلی پیچیده است و ما از پسش بر نمیایم و چالش داریم باهاش و یک چیزی که باید کارآمد باشه. چرا؟ چون ما مواجهیم با این قدرت‌های دیگه مثل روس و فرانسه و انگلستان، با اینا درگیریم و ما هم باید به اونا برسیم. اگه نرسیم حذف میشیم، نابود میشیم یا هر اتفاق دیگه. حالا اگه کتابش بود از روش براتون میخوندم، حالا خیلی نکات مهمش رو باز اینجا براتون بگم. حرف وودرو ویلسون چیه؟ میگه که ما این رو باید بفهمیم که چالشمون چیه و مسئلمون چیه و ما چه مراحلی رو طی کردیم و این مرحله نهاییمون رو بفهمیم اختزایش چیه، قاطی نکنیم با مراحل قبلی. میگه مراحل قبلی تو آمریکا چی بوده که خیلی مهم بوده؟ این بوده که قانون اساسیمون رو بنویسیم. اینکه چه کسی قانون اساسی رو، چه کسی قدرت رو بگیره. اینو میگه، اینو مرحله قبله. میگه الان چالش ما چیز دیگه است. چالش ما چیه؟ اینه که چطور اداره کنیم. یعنی همه این بحث های رمانتیکتون رو بذارید کنار، قدرت چطور باشد که مثلا آزادی باشد و استبداد نباشد.
مشروعیت از آن خداست
و آره. نه اونه که گذشتن دیگه ازش دیگه. الان مشروعیت رسیده به مثلا پابلیک و دموکراسی و اینا. دموکراسی رو ما داریم، میخوایم حفظش کنیم. اما این مال قبل بود. الان مسئله چیه؟ مسئله اینه که این دموکراسی نیاز به یک
بوروکراسی داره.
واژه بوروکراسی هنوز نیومده ها. واژه بوروکراسی 1930 اینا میاد.
1800 پیش توی فرانسه اولین بار روی روش.
خب هنوز به آمریکا نرسیده. به آمریکا هنوز نرسیده. ولی دقیقاً چالش همینه که اگه ما می‌خوایم دموکراسیمون کار کنه، نیاز به یک سیستم اداره داریم. این سیستم اداره وجود داره در اروپا. ولی ما اونو نمی‌خوایم. چرا؟ چون اون استبدادیه. تو پروس سیستم پادشاهیه دیگه هنوز. بنابراین ما چیکار کنیم؟ اسلامی سازی دانش اینجا
تو فرانسه چالش هم ایجاد کرده. اورامیا میگن آقا ما ماشین امضایی، ما هم به اصطلاح ویترین ادامه داره بدن کارمون.
یکم بلندتر بگید ممنون میشم.
بحث رمانتیک بود میگن، می‌خواستم
بگم که آخه واقعا بحث رمانتیک بودن نیست. نه من اصلا رمانتیک به معنای فلسفه سیاسی نیست. من فقط بحثم این بود که ویلسون میخواد تذکر بده به این که ما الان تو مرحله سومیم. سه گام میچینه که حالا مثلا یک بحثایی میکردیم. گام دومش این بود که قانون اساسی باید چطور باشد، این چه کسی شایستگی داره که در قدرت بماند و اون احبسه سیاسی اینها. در اینکه چالش الان ما در ابتدای ورود به قرن مثلا 19 و قرن 20، پایان قرن 19 و ابتدای قرن 20 اینه که چطور اجرا بشه.
آخه من احساس میکنم که چالش از دست رفته بوده. یعنی اون بحث آزادی که اومدن، حالا بفهم زمان جیفرسون، یعنی افزایش تعداد مراجع قدرت اومدن این کار کردن و فکر میکردن که اون آزادی تحقق پیدا کرد و خب یه مدت هم تحقق پیدا کرده بود، ولی بعد از اون چالش این آزادی از دست رفته بود که تغییر پیدا کرد و صرفا به یه سری آزادی مدنی، نه آزادی به معنای اون چیزی که پشتوانه قانونه.
آره این چالش وجود داره.
چطوری از چالش به این بزرگی عبور کردم رسیدم اینکه خب چجوری اداره کنیم. آقا این مفهوم
چرا چون
سالا اندیشمندان سیاسی
آره دیگه چرا اتفاق داره میفته؟ به این دلیل که امور داره پیچیده تر میشه. خب و وقتی امور از یک حدی پیچیده تر بشن شما با مدل های قبلی نمیتونید انجام بدید، متوجه میشی که دستت خالیه. و وقتی شما در مقام ضعف باشی نسبت به قدرت های دیگه که این دانش ها رو دارن، دانش اداره دارن و شما ندارید و شما همش دارید به اصل آرمانی میکنید، شما نابود میشید تو این دنیای وحشی. و آمریکایی‌ها میفهمن که ما باید الگو برداری کنیم، این نظام اداری رو بیاریم و حد بزنیم به اون بحث‌های آرمانی. اونا سر جای خودش، حالا میگم بروس ویلسون چیکار میکنه، ولی ما باید به این برسیم، به این عین. دقیقاً بروس ویلسون میگه، میگه این بحث اداری که ما داریم انجام میدیم یک علمه و ما باید اینو داشته باشیم. کجا دارتش؟ اروپا. ما باید چیکار کنیم؟ امریکنایزش کنیم. روح
آزادی،
خب دیگه هر هر متفکری یک راهی میگشاید دیگه و این راهی که میگشاید یه سری افقهای رو هم میپوشاند. ویلسون دقیقا همین کار میکنه، چالش شما رو داره، دغدغه شما رو داره، یک راهی رو باز میکنه ولی این راه دقیقا چالش هایی داره که بهش میگی، دقیقا یک سری افقهای رو هم میپوشونه که دقیقا اتفاقا همین بحث آزادی توش هست و دقیقا نطفه این چالش دقیقا همینجا بسته میشه، این راهی که ویلسون باز میکنه. خب
اینجا در جواب خانم دوباره به اون غلبه روح پراگماتیستی آمریکا توجه کنیم. آمریکا اساسا رو مفاهیم اساسی خیلی نمیمونن، سری میرن توی عرصه عمل، ویژگیشون این بوده.
چون
باید عرصه عمل
این اتفاق میرونه برای چی به خاطر اینکه تو مسئله آواز برای آزادی یا مفهومی باز میکنه به نام سرآغاز داشتن نوزایی. یعنی که هر فرد امریکایی، این مثلا اصلا قانون اساسی شکل گرفت، اون مرجع قدرت همدیگر رو مقام می‌دونن و عمل آزادی انسان سخت نمیشه. و اینجا این مسئله بیان میشه که حالا دیگه من خود جفرسون بوده یه شخص دیگه ای که میگه من دوست دارم ببینم که مردم تشویش میکنن و حتی به جون هم میفتن، از این دلیل که بعضی وقت احساس میکنم که این آزادی داره تحقق بخشیده میشه. چرا؟ چون اون چیزی که نسل جدیده بعد انقلاب آمریکا از اون محرومه دقیقا این آزادیه و دلیلش اینه که دیگه نوزایی ندارن، دیگه از نو ساختن ندارن. مسئله اینه. پس نگاه کنی اتفاقا همین عمل باعث این شده.
آره
در کلیتش حالا چه مهر باشه
تا حالا دقیقا ویلسون
چه بحث سلاح هم اصلا اصلش همینه که جفرسون گفته بود اصلا سلاح باید باشه کر و دست مردم کر و آزادی احساس بشه که برای از بین میره مردم بریزن.
آره حالا دقیقا این یک دیگه ای بوده، یک آرمانی بوده، اما در عمل اتفاقای دیگه ای میفته. دقیقا همین میشه جریان قالب و جریان حالا اپوزیسیون، مثلا به اصطلاح جریان در حاشیه. خب اینجا ویلسون چی میگه؟ میگه ما یک مسئله علم اداره داریم که یک علمه. اینا رو دیگه گزاره ها رو تو ذهنتون داشته باشید دیگه، این غلبه علمگرایی از اینجا شروع میشه تا اوج خودش که 1960 اینا به بحران برسه که بعد اونجا علوم انسانی هم دوچار بحران میاد بشه و بحث کیفی اینا اون موقع میفته. الان اوج کارهاست و یه گزاره دیگه هم بهش اضافه کنیم، اینا همزمان دوران اوج بخش خصوصی هم هست. یعنی اینا هرچی تو بخش عمومی چالش دارن، تو بخش خصوصی شرکت هایی که دارن اونا رونق خودشون رو دارن. ویلسون چی میگه؟ میگه که الان مسئله ما اینه که چه کسی و چطور اجرا کنن، نه اینکه چه کسی قدرت را در دست بگیرن که اون بحث روح قانون اساسی کتاش اجرا کند. و اینو میفهمیم که ما تفاوت داریم با اروپا، اروپایی که هنوز استبدادیه. میگه ما اینو باید روح آزادی رو درش بدمیم، اما راهی که ارائه میده ویلسون تماما اینو محقق نمیکنه و دقیقاً بحران از همینجا شروع میشه. میگه چی؟ میگه این بحث یک بحث فنیه، یک بحث اداریه، یک بحث علمیه و یک بحث سیاسی نیست. یه دایکوتومی اینجا شکل میگیره و بحران از همینجا شکل میگیره. دایکوتومی امر حال سیاسی، حالا وارد این چالش ها نمیخوایم بشیم، ولی دایکوتومی امور سیاسی از امور اداری. میگه این دوتا رو جدا کنید در امتداد مسیری که با قانون پندلتون اومده اینجا بنیادگذاری میکنه علم اداره رو در آمریکا و میگه این علم اداره حالا میخواد هویت هم بهش بده، هم علم هم سیاسی نیست. حالا از کجا الگو بگیریم؟ مدلی که وجود داره چیه؟ بیزینس منیجمنت. میگه از این الگو بگیریم. چرا؟ چون اینا هدفشون چیه؟ هدف ما تو مدیریت چیه؟ کارایی. اینی که شما چطور یک کار رو به بهترین نحو انجام بدی که کمترین هزینه رو بدی بیشترین سود رو ببری. شما فرض کن الان مدیر یک کارخونه، هدف شما چیه؟ این که کمترین هزینه رو صرف کنی بیشترین هزینه رو به دست بیاری. وقتی کارمند رو میخوای مدیریت کنی به کارمنده میگی تو باید بهترین بازده تو داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی کمتر وقت بذاری برای امور و بیشتر نتیجه بگیری، نه اینکه مثلا خیلی کار بکنی ولی خروجی نداشته باشی، خیلی وقت بذاری. و این کارآمدیه یک اصل مهم در منیجمنت که ویلسون اینو میگیره و وارد ادارش میکنه. یعنی یک آرمانی رو از بخش خصوصی میگیره و وارد بخش عمومی میکنه. همین میشه منشأ چالش. چرا؟ به دلیل همون دوگانه جفرسون همیلتون، به دلیل همین بحثی که سرکار خانم فرمودند. اینجا بحث روح عمومی بود، اینجا بحث آزادی بود توی دولت، ولی ویلسون اینجا میاد الگو برداری از بخش خصوصی میکنه، کارآمدی رو وارد این دستگاه دولت میکنه. از اینجا یک مسیر شکل میگیره و این دوگانه همیشه توی دولت میمونه دیگه، دوگانه کارآمدی و آرمان های امام و انقلاب 57 و آزادی و برابری که روح مدرنیته است. این دوتا همیشه با هم چالش داشتن، همونطوری که در با یک بیان دیگه ای که جفرسون همیلتون اینجا این چالش وجود داشت، اینجا از ویلسون هم که سعی میکرد اینها رو به وحدت برسونه ولی موفق نبود. و عرضم به حضور شما که اینجا داره شکل میگیره، اما اون جریان اعتراضش بعدن شکل میگیره. یعنی ویلسون حاکم میشه، تفکر ویلسونی اولا حاکم میشه و اینجا مدیریت دولتی متولد میشه به عنوان یک علم که دیگه با علوم سیاسی متفاوته. ما دیگه کار علوم سیاسی، ما دیگه کار سیاسی نمیخوایم، کار فنی میخوایم انجام بدیم، داریم الگو برداری میکنیم از منیجمنت. اینجا میشه پایه‌گذاری.
اینجا محکم نگیم علم، چون هنوز تو دانشگاه های 60 سال درش وارد میشه،
به صراحت داریم که علم. اولین کتاب مدیریت دولتی 1926 نوشته شده. ولی بحث چیه؟ بحث اینه که شما نگاه ساینتیفیکی داری. داره ویلسون داره به شما میگه، میگه اینجا دیگه علمه. صراحتن اسم علم رو میاره. میگه اینجا علمه، شما باید بیاموزیش. از کجا؟ از پروس. و امریکنایزش کنی. روح آزادی رو هم در اون بدنی. و اینجا دیگه بحثای مثلا قبلی جواب نمیده، باید علمش رو یاد بگیری.
این تجربه‌ای که از مدیریت بازرگانی وارد میشه از تجربه عملی مدیریت
بازرگانی؟ آره، از تجربه عملیشه. و حالا متن‌هایی که بوده اونا متن‌هاشون دقیقاً قرن بیستمی مدیریت هم، ولی اینجا دیگه داره اون اتفاقه میفته. خب این میشه جایگاه
اقتصاددان ها. میشه اون مانیفست اقتصاددان ها که مثلا هر دوره مرکانتالیست ها، زوکرات ها بدون میان اینها نقش ذهنی به اینها نمیداده؟
چرا دیگه، اون نگرش مکانیکالیه اینجا حضور داره.
چون مثلا حالا اون نگرشی که حالا هر کدوم اونا دارن، مکانیکیست میگن آقا ما فقط پول جمع کنیم، صادرات نداشته باشیم، این واردات نداشته باشیم، فقط نقره جمع کنیم، طلا جمع کنیم، دیگه
نه دیگه، اینجا به بحث تولید رسیدن دیگه.
یه نکته اینجا من میگم، آمریکا چون کلا در اون بره بحث محدودیت منابع آنچنان نداره، زمین کشاورزی زیاده، پهناور، دریاها گسترده‌اند، از این جهت چون محدودیت نداره خیلی وارد این بحثا نمیشه. کما اینکه بعد بحث مارکس و اینها توی آمریکا میبینید تو اون بره خبر نیستش، تو اون دوباره کارهای کارفرما نمیفته، چند دهه بعد مثلا یه خبرای توی آمریکا میشه.
ولی در اصل تولید و اینا توش هست، چون بره اروپا بعد از بخش خصوصی میکنه. حالا بس چیه؟ بس اینه که اینجا یک نهادی پایه‌گذاری میشه، یک علمی پایه‌گذاری میشه به نام علم مدیریت دولتی. چه خصوصیتایی داره؟ چند تا خصوصیت داره؟ یکیش که گفتیم از سیاست جداست، یعنی اینجا دیگه ما حرف سیاسی نمیزنیم. یکی دیگهش گفتیم علمه. یکی دیگهش اینه که گفتیم ماهیتش به دلیل بنیانی که ویلسون میذاره دیگه الگو برداری بخش خصوصی، ماهیتش اقتصادیه. اینجا اونجایی که امر سیاسی به ماها میره همینجاست. چرا؟ چون میگه شما وقتی وارد دولت شدی، مستخدم دولت شدی، هدفت کارآمدیه، نه هدفت احیای اون امر سیاسی و آزادی و اینا. چرا؟ چون ما به کارآمدی نمیرسه و ما کارآمدی نیاز داریم. و به یک بیان دیگه بگیم چیه؟ اتفاقی که از پندلتون هم افتاد، قانون آمریکا، جداسازی بخش فنی از بخش سیاسی، اینه که شما دیگه اگه انتخابات برگزار کردی و یک حزبی حاکم شد، شما دیگه فقط میتونی پست‌های کلان هر اداره رو جابجا کنی. اینا بشن معرف اون روح عمومی و اون اراده عمومی، اما دیگه حق نداری پست‌های بعدی و مادون رو جابجا کنی. چی؟ آره دیگه، اینا میشن چی؟ میشن ادمینستریشن. اینا میشن بخش ادمینستریشن. حالا چطور اداره میشه؟ اونجوری که بخش خصوصی اداره میشه. آیا تو بخش خصوصی توی یک بیزینس، شما فرض کنید مدیر یک بیزینس هستید، بخواید یک تصمیمی بگیرید، انتخابات برگزار میکنید؟ نه. سیستم چجوریه؟ دوستان آخر کلاس حواسشون هست؟ بفرم. آره، توی بخش خصوصی ما چی داریم؟ توی بخش خصوصی شما یه باس داریم که حالا قبلا اونر هم بود، مالک هم بود، ولی حالا پیچیده که شده اونر نیست، مثلا منیجره. و این منیجر دیگه خودش پلنینگ میکنه، خودش برنامه ریزی میکنه و اوردر میده، دستور میده، بقیه اجرا میکنن. دیگه در مدل اداره ما دموکراسی نداره. یعنی میگه چی؟ یعنی میگه شما دولت رأس فقط با دموکراسی جابجا میشه و انتخابات که تمام شد، حضور اون مردم و حضور دموکراسی هم تمام میشه، ما دیگه منیجمنت رو داریم که اینجا دیگه دموکراسی توش حاکم نیست. اینجا دیگه سلسله مراتبیه، بالا به پایینه. و مثل دقیقا بحثایی که ما تو مدیریت داریم، تو مدیریت سلطنت مطلقه مدیره، تا کی؟ تا اون بحران شیفت پارادایم دوم که حالا بهش میرسیم، 1960 این بار. اینجا شکل میگیره مدیریت دولتی آمریکا که بهش میگن، چون بعدن چند نسل بعد عوض میشه، به این که ابتداییه مدل کلاسیک میگن، مدل تردیشنال سنتی میگن، حالا اسم مختلفی داره ولی معروفش همینه، مدل تردیشنال پابلیک ادمینستریشن یا اولد پابلیک ادمینستریشن. اینجا شکل میگیره. اما ویژگی های دیگه ای هم داره، دو تا ویژگی دیگه داره که قوام بخش اون هستن. چی؟
زبان فارسی هم زیاد کردید.
آره دیگه، عذرخواهی میکنیم از مقام معظم رهبری، حافظ قانون فارساز، حافظ
حتی
دابل. نه خود آقا اومده وسط دیگه، شارژم به نمایشگاه کتابیات و یعنی چی؟ حالا بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که بنیان رو ویلسون میگذاره 1887 تا تقریبا 1930 که دیگه اولین کتاب‌ها داره چاپ میشه، تو این بازه 40-50 ساله اتفاقاتی که داره میفته، بوروکراسی هم وارد جامعه آمریکا شده با خانش پارسونزی، حالا دوستان جامعه شناسی دیگه قاعدتا در جریانن، و بحث‌های مدیریت خصوصی. تو مدیریت خصوصی داره چه اتفاقی میفته؟ چی؟
پارسونز اصلا راوی خوبی نیست.
آفرین، دقیقاً بهش اشاره می‌کنه. دو تا اتفاق داره میفته. همزمان که بخش خصوصی داره تکوین پیدا میکنه و اونجا منیجمنت داره متولد میشه، اونجا چطور متولد میشه؟ با کارهای امثال تیلور و مدیریت علمی. یعنی چی؟ یعنی شما توی کارخونه وقتی یک کار رو میخوای انجام بدی، باید اون کار بهینه انجام بشه تا سود بهینه بشه. اما دلیل سیاسی هم داره. این دقیقاً هول و هوش 1930 و این وراست و بحثای بحران کارگری هم وجود داره. شما تو هر خیابون آمریکایی بری یه چند تا کارگر شورش کردن، دارن سرکوب میکنن، کشت و کشتاره، دقیقاً بحرانه. تو این بحران مدل مدیریت دولتی کلاً دور میزنه این چالش چپ و راست و چالش کارگری و. چطور دور میزنه؟ تیلور واسه مدیریت علمی دور میزنه. چطور؟ به این صورت که میگه شما دعوا دارید دیگه، دارید همگر میکشید دیگه، شما کارگری میگه من واسه تو بیشتری داشته باشم، شما بیزینسمنی، مدیری، سلطنت مطلقه داری، اینا رو اخراج میکنی، کارگری دیگه میاری، اونم پول لازم دارن، دارن الگوشی میگی میمیرن، اونم کارتو رو انجام میدن. این دعوای هنوز وجود داره. میاد میگه چی تیلور اینجا؟ میگه شما بیایید به حرف من گوش کنید، جفتتون بیشتر پول در میارید، دیگه اینجوری نذارید تو سر کله هم دیگه. چطور؟ اینطور که وقتی تو کارگر داری کار میکنی، وقتی غیر علمی انجام میدی، غیر بهینه انجام میدی، حتی بیل زدن، دقیقاً یه کارخونه اتاقای دارن مثلا 4 5 مرحله اتاقه، فقط چند نفر نشستن دارن حساب کتاب میکنن که این کارگری که میخواد بیل بزنه کجای این بیلو بگیره انرژی کمتری مصرف میکنه که کارگر کمتر خسته بشه و بیشتر سرعت بکنه انجام بده. این کار بیل زدن انجام بدی تا هر کاری که داره تو اون کارخونه های اون زمان اتفاق میفته، کارخونه سوزن سازی، کارخونه هر کارخونه ای، یه کاری داره انجام میشه دیگه. ما این کارا رو بیاریم با علمی بررسیش کنیم ببینیم چطور بهینه میشه، و وقتی بهینه انجام دادی تو این کارگرم سود بیشتری بهت میدین و قطعا سرمایه دارم بیشتر سود میبره دیگه. اینجا بهش میگن بنیانگذاری مدیریت علمی. یعنی ما یک وان بست وی داریم، یک بهترین راه که این باید بهش برسیم. همه چیز فنیه، همه چیز دو دو تا چهار تا، همه چیز ریاضی، همه چیز مکانیکاله. نگرش غالب الان اینه، به اون انتقادهای بعدی هنوز نرسیده توی بخش خصوصی و تیلور و حالا بقیه بزرگان مدیریت بازرگانی، مدیریت منیجمنت، اینا دارن اینو بنیان گذاری میکنن. مدیریت
حرفاشون نگیره
جان،
وقت زنده بودن حرفاشون نگیره.
نه دیگه میگیره دیگه، تیلور حالا تو دادگاه و اینا میره، ولی در هر صورت بنیان گذاری داره میکنه دیگه. خب این اتفاقات داره در حوزه منیجمنت میفته و گفتیم که حوزه پابلیک ادمنستریشن و مدیریت دولتی هم داره الگو برداری میکنه. این میشه رکن دوم مدیریت دولتی. رکن اولش چی بود؟ همون بنیان گذاری ویلسون که ما اداره سیاسی نیست، اقتصادیه، باید الگو بگیریم و علم. رکن سومش چیه؟ رکن سومش مدلیه که پارسونز و قرائتش از وبر انتقال میده به جامعه آمریکا. خب وبر تو اون حالا قرائتی که قرائت دیگه‌ای که وجود داره اینه که داره جامعه اون زمان حالا اروپا و اینا رو عرضم به حضور شما میگه داره چه اتفاق میفته، مثل یک پژوهش کیفی داره نگاه میکنه، داره توصیف میکنه، میگه که اون مدل سنت دیگه گذشته، مدل کاریزماتیک هم انجام نمیشه و الان یک مدل عقلانیت ابزاری داره همه جا رو میگیره که این چالش های خودشو داره، قفس آهنینه، همه این بحث ها رو داره مطرح میکنه. اما قرائت پارسونزی که همین امروز هم تو بحثای رشته مدیریت دولتی ما وجود داره، یعنی همین الان هم شما وارد استادای دانشگاه بشی بهشون بگی که وبر چی میگه، میگه که آره سه مدل مثلا اقتدار داریم، اقتدار سنتی و کاریزماتیک و عقلانی ابزاری و اینا، اون دوتا رو باید بذاریم کنار، اینو بگیریم و اجرا کنیم که سازمان بهینه بشه. یعنی اون هشداری که داره وبر میده و صرفا داره توصیف میکنه و حالا اون آیدیال تایپی که داره مطرح میکنه، همین امروز هم توی دانشگاه مدیریت بد فهم میشه. یعنی شما به یه استاد مدیریت بیایید بگی آیدیال تایپ وبر چیه، میگه خب یعنی یه مدل بهینه ای که ما نمیتونیم بهش برسیم 100% محققش کنیم، ولی باید به اون سمت حرکت کنیم. یعنی حالا بچه جامعه شناسی میفهمن چقدر فرق داره با اون، ولی وجود داره. چرا؟ چون تو خود آمریکا این اتفاق میفته. یعنی تو خود آمریکا هم پارسونز میاد میگه که آقا جان حرفای وبر که اونجا گرفته و مثلا وجود داره و ما میتونیم ازش استفاده کنیم و این سیستم مدیریت خودمون رو باهاش ببندیم، اینه که آقا جان اون دوتا رو بذاریم کنار، این عقلانیت ابزاری رو بگیریم و اصول بروکراسی رو سلسله مراتب، شایسته سالاری، مکتوب، کار مکتوب انجام دادن، گردش کار مثلا مکتوب، همه اون کارهایی که میشه عنوان بروکراسی، میگه اینا رو بیاریم و ملحق کنیم به مدیریت دولتیمون. پس سه رکن پیدا میکنه مدیریت دولتی. یکی یه رکنش ویلسونه که جدا میکنه از امر سیاسی، بحث هویت اقتصادی بهش میده و الگو برداری از مدیریت بازرگانی. رکن دومش میشه تیلور و مدیریت علمی. یعنی آقا جان شما که رفتی تو دولت، شما دیگه اونجا نباید بیای رویا به بافی آزادی مطبوعات و نفت، یا کار فنی داری که تو این کار فنی تو اون وان بست وی خودتو پیدا کنی. وان بست وی من به عنوان مثلا رئیس اداره کل مثلا فلان چیه، بگردم با علم پیدا کنم این کار انجام بدم. این هم شده که دوم. رکن سوم میشه بحث وبر که اینجوری مدیریت دولتی سنتی در آمریکا متولد میشه و البته یک تکمله هایی هم داره از 1930 بعد، ولی ما تا اینجا تا 1930 شو اومدیم. اگه میخواید چند دقیقه استراحت بکنید بعد دوباره بیایم امتداد بدیم تا جان
دوستان مشکل ندارن یه سره بریم تا هفت بریم
یعنی من حتی یه آب هم نخورم گلم خوشو من اوکی هم اگه شما مشکلی ندارید اگه دوست دارید 5 دقیقه 10 دقیقه هر چه آب گرم فقط برای ما آوردن ببین استاد مظلوم میخواید برید یا نه حالا لوشنشین های آخر شما کاربوراتون چیه؟ میگید کاربوراتون هم بدیدیم هر ستا جامعه شناسین هر ستا بلندتر میگید؟ آها بسیار خب اینجا قلبه با جامعه شناسی هست هر لحظه ممکنه انقلاب کنن قدرت از ما بگیرن ما ستا باید آدم اعتلاف کنیم ما ستا اقلیتیم چرا؟ فعلا که قدرت دست ماست دیگه
جامعه شناسیش این دیگه اینو خودشون دارم میگن تا جامعه آروم باشه کار اصلا ما کساده بعد ما
بحران
جامعه باشه بحران باشه کلا بحران برای تو خود نشون میده